12/7/94 فخص استاد هاشمیان.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین و یعلم مقدار الحصه بعد تقویمهما جمیعا ثم تقویم احدهما منفردا ثم نسبت قیمته الی قیمت المجموع فیخصه من الثمن مثل تلک النسبه. در جلسه گذشته صحبت سر این بود که اگر فضولی مال خودش رو به همراه مال دیگری با هم در یک معامله فروخت، مالک اومد یا مالک اجازه میده یا مالک اجازه نمیده. اگر مالک اجازه داد خب ما مشکلی نداریم، معامله در هر دو قسمت صحیح هست و مشکلی وجود نداره. گرچه اگر در هر دو قسمت هم صحیح باشه، تو قیمت گذاری باید معلوم بشه که ما سهم بایع فضولی رو چجوری از سهم، عرض کنم خدمت شما، مالک جدا بکنیم، اون مالک سهم خودش. اما این راه قیمت گذاریش همون راهیست که بعداً در جای دیگری خواهد آمد که امروز خواهیم گفت. اما اگر مالک اومد گفت نسبت به سهم خودم، نسبت به اون ملک خودم اجازه نمیدم بیع رو، این بیع فضولی رو من اجازه نمیدم، عرض کردیم اینجا آقای مشتری خیار تبعوض صفقه یا خیار شرکت داره. آقای مشتری یا فسخ میکنه معامله رو، که اگر فسخ کرد معامله رو باز هیچی، هر دو مال برمیگرده به صاحبش، پولم برمیگرده به مشتری، مشکل نداره. اما اگر آقای مشتری فسخ نکرد، یعنی به نسبت اون ملکی که مربوط به بایع فضولی است معامله رو پذیرفت، گرچه مالک نسبت به سهم خودش اجازه نداد، اون مالش رو پس گرفت، اما نسبت به سهمی که مربوط به بایع فضولی است آقای مشتری فسخ نکرد، اینجا این سوال پیش میاد. خب عرضم رو دقت کنید، ثمنی که آقای مشتری باید پرداخت کنه به بایع فضولی چقدره؟ آخه ثمن الکل معلوم بود، یعنی معلوم بود این زمین که ششتانگه، یا اون مثالی که دیروز میزدیم کتاب و پیراهن با هم دیگه، قیمتش معلوم بود. اما این که این پیراهن قیمتش چقدره، اون عرض کنم کتاب قیمتش چقدره، این معلوم نبود. حالا چون زمین مثلا سدونگ سدونگش به نحو مشاعه، اونجا قیمت کل هر چقدر باشه چه بسا راحت بتونیم تقسیم بکنیم، مشکلی هم نداشته باشیم. اما یه جایی مثل کتاب و پیراهن ما قیمت جدا جداشو نمیدونیم، چجوری باید قیمت گذاری بکنیم؟ یعنی آقای مشتری که الان میخواد پول پیراهن رو بده، اما پول کتاب رو چون کتاب رو پس داده دیگه پرداخت نکنه، یا اگر قیمت کل رو داده میخواد سهم کتاب رو چکار کنه؟ برگردونه و پس بگیره. اینجا چجوری باید قیمت گذاری بکنه؟ خوب عرضم رو دقت کنید، من دوتا مثال براتون میزنم، شما بگید فرق این دوتا مثال چیه، تا ما دو صورتی که ایشون میخواد بگه برامون روشن بشه. ببینید یه وقت هست اون دوتا کالایی که آقای بایع فضولی به مشتری فروخته مثل پیراهن و کتاب، یه وقت هست مثل دوتا لنگه دره، مثل دوتا لنگه کفشه. چه اشکال داره دو لنگه کفش، یه لنگش مال یه آقای باشه، یه لنگش مال یکی دیگه باشه؟ دو لنگه در، یه لنگش مال یکی باشه، یه لنگش مال یکی دیگه باشه. نه به نحو مشاعها که بگیم کل این یک جفت کفش یا یک جفت در یا یک جفت قالی ابریشمی مجموعش با هم مال این دو نفر است به نحو سدونگ سدونگ و به نحو مشاع. نه نه، این نه. فرض ما این است که این دولنگه در، دولنگه کفش، دولنگه فرش ابریشمی، یه لنگش مال این آقاست، یه لنگش مال این آقاست به طور مجزا. خب من از شما سوال میکنم فرق مثال کفش و عوض میخوام کتاب و پیراهن با مثال دولنگه در که ایشون مثال زده، من دوتا مثال دیگه هم کنارش زدم، فرق این دوتا چیه؟ ببینید فرقش اینه که این کتاب و پیراهن اجتماعشون تو زیاده قیمت اثر نداره. وقتی میخوان قیمت این دوتا رو معلوم کنن، پیراهن رو جدا قیمت میکنن، کتاب رو هم جدا قیمت میکنن، این دو عدد رو به اضافه هم میکنن میشه قیمت دوتاش. اما توی دوتا لنگه کفش، توی دوتا لنگه در اینجور نیست که این لنگه در رو جدا قیمت کنن، اون لنگه دیگر رو هم جدا قیمت کنن، بعد این دوتا عدد رو با هم دیگه جمع میکنن قیمت مجموع به دست بیاد. نه اینجوری نیست. اگر دوتا لنگه یک در باشه، مثل دو لنگه در پارکینگ خونه شما، خب اینجا لنگه لنگه که شما بخوای قیمت کنی میذارن رو ترازو، میگن این 100 کیلو 100 تا 500 تومن 50000 تومن. اما جفت رو با هم وقتی قیمت میکنیم، چه بسا هر لنگه رو 50000 تومن قیمت بکنن اما جفتش رو با هم 300000 تومن 500000 تومن قیمت بکنن. چرا؟ چون اجتماع این دوتا، کنار هم قرار گرفتن این دوتا، کاراییش رو بالا میبره و قیمت رو طبیعتاً بالا میبره. مثل دو لنگه کفش، مثل دوتا لنگه فرش ابریشمی که جفته، اینا اثر داره اجتماعش. حالا تو مثال اول، یعنی مثال کتاب و پیراهن، که اجتماع اینها اثری در زیاده قیمت ندارد، اینجا چه کار باید بکنیم؟ ایشون میفهمد اینجا لازم نیست تک تک رو ببری قیمت کنی، جفتش با هم رو برو تو بازار قیمت کن. آقای بایع فضولی کتاب و پیراهن رو با هم دیگه 100 تومان به مشتری فروخته، اما قیمت بازارش ممکنه متفاوت باشه. قیمت بازارش ممکنه متفاوت باشه. فرض بکنید کتاب و پیراهن با هم دیگه به آقای مشتری اینجوری مثال بزنیم 150 تومان فروخته شده، یعنی ثمن المسمای این دوتا 150 تومانه. الان که میریم تو بازار قیمت میکنیم، میگن کتاب به اضافه پیراهن قیمتش 100 تومانه، جمع هر دو با هم دیگه. میگیم خب قیمت هر دو با هم شد چقدر؟ 100 تومان. یکی از این دوتا رو هم قیمت میکنیم جداگانه، مثلا کتاب رو میریم جدای از پیراهن قیمت میکنیم، میگن 30 تومان. من از شما سوال میکنم، کار به ثمن المسمی نگیرید، قیمت کتاب نسبت به قیمت مجموع چند درصده؟ 30%، 0.3. طبیعتاً قیمت پیراهن نسبت به مجموع میشه چی؟ 70%، 0.7. خب سهم هر کدوم مشخص شد، میگیم ثمن المسمی چقدر بوده؟ 150 تومان بوده. 0.3 تومان مربوط به کتابه، 0.7 تومان مربوط به پیراهنه، یعنی 45 تومان و 105 تومان سهم در میاد. لذا اگر پیراهن رو برگردونده به اندازه 105 تومان از 150 تومان کم میکنه، چون پیراهن رو برگردونده دیگه 45 تومان میده برای کتاب، اگر کتاب رو برگردونده 45 تومان از 150 تومان کم میکنه، 105 تومان میده عرض کنم برای پیراهن. در واقع اونجایی که اجتماع اثر نداره، ما قیمت مجموع رو تو بازار در بیاریم، قیمت یکی رو هم در بیاریم، خود به خود قیمت اون دومی در میاد، بعد نسبت سنجی میکنیم. خوب عرضم رو دقت کنید، چرا نسبت سنجی کردیم؟ یعنی چرا اومدیم گفتیم قیمت بازارش الان 100 تومن، قیمت کتاب 30 تومن، طبیعتاً قیمت پیراهن هم میشه 70 تومن. 30 تومن رو با قیمت مجموع بازار سنجش کردیم، شد 0.3. بعد گفتیم این 0.3 رو از 150 تومن چکار میکنیم؟ جدا میکنیم. چرا این کارو کردیم؟ چرا اینجوری عمل نکردیم که بگیم آقا قیمت بازار کتاب الان 30 تومنه، شما از اون 150 تومنی که ثمن المسمی بود، خب 30 تومن رو جدا کن، بقیهش میشه مال پیراهن. یعنی بگو از 150 تومن 30 تومن مال کتاب 120 تومنش مال بگو پیراهن. چرا این کارو نکردیم؟ علتش اینه که ممکنه ثمن المسمایی که برای مجموع قرار داد شده با ثمن مجموع توی بازار بگیر متفاوت باشه، لذا شما نمیتونید قیمت الان کتاب تو بازار رو با ثمن المسما سنجش بکنید. این یه وقتایی به این طرف ظلم میشه، یه وقتایی به اون طرف ممکنه ظلم بشه، اصلا یه وقتایی ممکنه جمع بین عوض و معوض پیش بیاد، جمع بین عوض و معوض پیش بیاد. مثلا فرض بکنید اگر شما قیمت معین شدتون برای مجموع 150 تومن بود و الان رفتید پیراهن رو به تنهایی تو بازار قیمت کردید، گفتم این پیراهن به تنهایی 150 تومن قیمتشه. شما اگر 150 تومن رو فرض بکنید آقای مشتری پرداخت کرده به بایع فضولی، الان بایع فضولی به مشتری میگه مالک اجازه نداد پیراهنشو بهش بده، میگه خب اب نداره من پیراهن رو میدم اما پیراهن قیمتش الان تو بازار 150 تومنه، 150 تومن منو به من بگید برگردونید. 150 تومن داده، 150 تومن برگردونده، کتاب رو هم هنوز پس نداده. لذا ما نمیتونیم قیمت یکی از این دوتا رو تو بازار در بیاریم بعد اون قیمت بازار یکی از این دوتا رو با ثمن مسما سنجش بکنیم، این امکان پذیر نیست. این قیمت رو شما باید با ثمن مجموع در بازار سنجش بکنید، نسبت هر کدام رو در بیارین، این نسبت ها رو از ثمن مسما معینش بکنید. این دوستان حرفی است که ایشون تو صورت اول میزنه. دوستان بزرگوار، صورت اول کجا بود؟ صورت اول جایی است که اجتماع این دو کالا با هم در زیاده قیمت اثر نداره. اجتماع این دوتا در زیاده قیمت اثر نداره. این مقدار عبارت رو بخونیم، یه لحظه خوب حواستون رو جمع کنید. و یعلم مقدار الحصه بعد تقویم هما جمیعا، دانسته می شود مقدار حصه یعنی مقدار سهم هر کدام از این دو کالا، چون قرار شد یکشو پس بدیم یکشو بگیریم دیگه، قیمت باید معلوم بشه جدا جدا، بعد از قیمت گذاری هر دو با هم. دوستان قیمت گذاری هر دو با هم نه اینکه تک تک بریم تو بازار قیمت کنیم، نه نیازی نیست، دوتاشو با هم دیگه تو بازار قیمت میکنیم. ثم تقویم احدهما، میگن با هم دیگه 100 تومن کتاب به تنهایی 30 تومن منفردن. ثم نسبت و قیمتهی الى قیمت المجموع، 30 تومن رو نسبت به 100 تومن وقتی میسنجیم میشه 3 دهم. فیخصهم من الثمن مثل تلک النسبه، این که میگه یخصهم من الثمن یعنی ثمن المسما، اختصاص پیدا میکنه به اون کالا از ثمن المسما مثل اون نسبت، یعنی 3 دهم از 150 تومن میشه 45 تومن، این میشه سهم کتاب. طبیعتا وقتی 45 تومن مربوط این شد، 7 دهم هم که 105 تومن باشه مربوط به پیراهن میشه. فاذا قو ما، اگر هر دو رو قیمت گذاشتن جمیعا به 20، حالا این مثال کتابه، و احدهما به 10، اگر دوتاش با هم تو بازار 20 تومن بود یکیش هم به تنهایی 10 تومن بود، صح فی المملوک به نصف ثمن، یعنی در اون مال مملوک نصف ثمن عرض کنم معامله در مقابلش سیه. کائنا ماکان، دوستان این کائنا ماکان یعنی چی؟ یعنی این ثمن که ثمن المسما باشه هر چی میخواد باشه. فرض بکنید ثمن المسما 2 تومنه یا 200 تومنه، فرق نمیکنه، نصفه 2 تومن میشه 1 تومن، نصفه 200 تومن میشه 100 تومن، اون دیگه مهم نیست. چرا؟ چون قیمت مجموع تو بازار 20 تومن شد، یکیش هم شد 10 تومن، پس معلوم میشه نصف مال اینه نصف مال اونه. حالا ثمن المسما تون هر چی هست اونو باید نصفش کنید، 1/2 1/2 بشه. و انما اخذ به نسبت القیمه ولم یخصه من الثمن قدر ما قوم بهی، اخذ می شود به نسبت قیمت، یعنی ما نسبت سنجی می کنیم بعد نسبت رو از ثمن المسما می سنجیم، و اختصاص نمیدیم به اون یک کالا من از ثمن قدر ما قوه ببه. یعنی نمیگیم آقا از 150 تومن چون کتاب رو 30 تومن قیمت کردن، 30 تومن 150 تومن مال کتاب، 120 تومنش مال پیرن. این کارو نکردیم. چرا؟ لاحتمال زیادت ها انها و نقصان ها، چون احتمال داره سهمش بیشتر بشه، احتمال داره کمتر بشه. الان طبق محاسبه ما کتاب سهمش میشد 45 تومن و حالا که تو بازار 30 تومن قیمتش کردن، اینجوری کمتر میشه. و به طبیعت حال سهم پیراهن که 105 تومن بود اینجوری میشه 120 تومن، یعنی گاهی کم میشه گاهی زیاد میشه. فروق ما جمع فی بعض الفروز بین الثمن و المثمن علی ذلک التقدیر. یعنی اگر بخوایم اینجوری که شما میگید محاسبه کنیم علی ذلک التقدیر، یعنی بخوایم 30 تومن رو از 150 تومن بسنجیم بگیم 120 تومنش مال پیراهن، تو بعضی از فروز جمع بین ثمن و مثمن میشه. کما لو کان قد اشتر المجموع فی المثال بعشره. تو مثال 20 تومن و 10 تومن اگر ثمن مجموع کلا 10 تومن باشه و شما یکیش رو 10 تومن قیمت کردید، خب این 10 تومن رو که از این حساب کنید برای اون یکی هیچی نمیمونه، جمع بین عوض و معوض پیش میاد. خب اینا همه دوستان مال کجا بود؟ کمکم کنید، اونجایی که اجتماع این دو کالا در زیاده ثمن تأثیری نداشته باشه. حالا میخوایم بریم سراغ صورتی که اجتماع در زیاده قیمت اثر داره. خب دوستان بزرگوار، مثال دو لنگه در رو بهش توجه بکنید. قدیم آقا این درهای چوبی که تو خونه ها میساختن، یه لنگش بزرگ بود یه لنگش هم کوچیک بود، نمیدونم دیدید یا نه، این لنگ های کوچیک همیشه بسته بود. یه وقتای میزی یخچالی چیزی میخواستن بیارن تو که جا نمیشد، اون رو هم باز میکردن برای اینکه در خیلی پهن نشه. عرض کنم یه لنگه رو مثلا 70-80 سان میزدن، یه لنگه رو 30 سان میزدن. آه لنگ ها کوچیک و بزرگ بود، الان ندیدم من جدیدن بزنن اینا رو. نه آقا کجا، قدیم اونجوری نه، نه این که عرض میکنم مال مثلا 20 سال پیشه، یعنی 20 سال پیش درهای اینجوری راحت ساخته میشد و استفاده میکردن تو خونه. قدیم که میگم مال 200 سال پیش نیست. حالا علی ای حاله دقت کنید، عرضم رو آره دقت کنید. ببینید دوستان اینجا چجوری ما باید قیمت گذاری بکنیم. اینجا ما یه مشکلی داریم. اگر بخوایم مثل همین صورت اول قیمت مجموع رو حساب کنیم، بعد قیمت یکی رو هم حساب کنیم، نسبتمون جور در نمیاد. چرا دوستان نسبتمون جور در نمیاد؟ مثلا الان این لنگه کوچیک رو میری قیمت میکنی میگن 50 تومن، لنگه بزرگ رو میری جدا قیمت میکنی میگن 100 تومن، بعد دوتاشو میذاری کنار هم با هم دیگه که قیمت میکنی میگن 500 تومن. خب اگر من بخوام لنگه بزرگ رو فقط محاسبه کنم با مجموع بسنجمش، لنگه بزرگ رو گفتن 100 تومن، مجموع 500 تومن، لنگه بزرگ میشه چقدر قیمت؟ 1/5، 2/10، 20%. لنگه کوچیک رو وقتی بخوام بسنجم به تنهایی میگنش 50 تومن، 50 تومن نسبت به 500 تومن میشه 1/10، یعنی 7/10ش اینجا میمونه. اینجوری نمیتونه، نمیشه محاسبش کرد که بعد بگیم یک عرض کنم دهم مال این، 2/10 هم مال این. عرض کنم شما برید از ثمن المسمى 1/10 و 2/10 جدا بکنید، این امکان پذیر نیست. پس چه کار باید بکنیم؟ ایشون میفرماید اینجا راهش اینه، خوب عرضم رو دقت کنید، دو تا گوش قرض بکنید کنار دو تا گوشتون، این چند دقیقه رو خوب گوش بدید که بفهمید. ببینید اینجا راهش اینه که ما قیمت تک تک رو در بیاریم. قیمت این لنگه رو میگن 50 تومن، قیمت این لنگه رو میگن 100 تومن، این دوتا عدد رو با هم دیگه جمع کنید میشه مجموع قیمتین 150 تومن. بعد بگید خب 50 تومنیه نسبت به 150 تومن میشه 1/3، 100 تومنیه هم نسبت به 150 تومنیه میشه 2/3. بعد برید سراغ ثمن المسمى. اگر ثمن المسمى فرض بکنید 450 تومن بوده، یعنی این دوتا در رو با هم 450 تومن فروختن، اون یلنگش که 50 تومن بوده که یک سوم میشه، یک سوم 450 تومن میشه 150 تومن، دو سوم هم میشه 300 تومن. اینجوری باید عدد رو در آورد، نسبت رو در آورد. فقط دوستان ایشون یه مورد رو استثناء میکنه، اون دوتا گوشی که گفتم قرض کن اینجا به دردت میخوره، اینجا یه مورد رو ایشون استثناء کرده. کجا رو استثناء کرده؟ خوب عرضم رو دقت کنید. ایشون میفرماد اگر دو لنگه در مال دو نفر باشه، یعنی این لنگه کوچیکه مال آقای زیده، لنگه بزرگه مال آقای عمره، مشاع هم نیستا، خب همین یکی گفتیم، یعنی همین حرفی که زدیم درسته. اما اگر هر دو لنگه مال یک نفره، یعنی دو لنگه در مال آقای زیده، فضولی اومد دو لنگه در رو فروخت به آقای مشتری، بعد مالک که آقای زید باشه معامله رو در یک لنگه در پذیرفت، در یک لنگه در بگید نپذیرفت، اینجا آخرش یه لنگه رو مشتری اگر عرض کنم اعمال خیار نکرد، خیار فسخ رو عرض کنم اعمال نکرد، اون لنگه ای رو که مالک اجازه داده مشتری میتونه ورداره پولشو بده، اون لنگه ای رو هم که مالک اجازه نداده مشتری پس میده به آقای مالک، و طبیعتا اگر پولشو داده پس میگیره، اگر پول نداده پول اونو کم میکنه. خب اینجا هم باز دوباره باید قیمت گذاری بکنیم دیگه. ایشون میفرماد اینجا احتمال داره به همون صورت اول ما بتونیم معامله رو انجام بدیم، محاسبه کنیم. چجوری به صورت اول محاسبه کنیم؟ یعنی دوتا رو با همدیگه مجموعاً تو بازار قیمت کنیم، میگن 500 تومن، بعد یکیش رو هم جداگانه قیمت کنیم. مثلا اون قلنگه کوچیکه رو وقتی قیمت میگذارن 50 تومن، این 50 تومن رو نسبت به اون 500 تومن بسنجیم میشه یک دهم. بعد آقای مالک میتونه بگه من لنگه کوچیکه رو خودم بر میدارم، لنگه بزرگه رو میدم به شما. لنگه کوچیکه چون یک دهم قیمته، از اون 450 تومنی که معامله شده بودا 45 تومنش میشه مربوطه به بگیر این لنگه کوچیکه. خب ما ادای این 45 تومن که چقدر باشه؟ 405 تومن باشه، اون مربوطه به لنگه بزرگه است که تو باید به من بدی. یا به عکس اگر لنگه بزرگه رو، اگر لنگه بزرگه رو مالک میخواد ورداره، بگه لنگه بزرگه 100 تومن قیمت خورده، مجموعش هم 500 تومن میشه دو دهم 450 تومن میشه چقدر؟ 90 تومن. 90 تومنش مربوط به این لنگه بزرگه است، 360 تومنش مربوط به لنگه کوچیکه است، اونو تو باید به من پرداخت کنی. ایشون میفهمد اینجا عیبی نداره این حرفو بزنیم، احتمال داره این حرفو بزنیم. ممکنه شما مثل بعضی ها دادتون در بیاد، مثل بعضی ها ماشین، که آقا چه فرقی میکنه این دو لنگه مال یه نفر باشه یا مال دو نفر؟ آخه اینجا این آقا لنگه بزرگر و مالک برای خودش برداشته، اما چقدر حساب کرده؟ بگید 90 تومن. لنگه کوچیکه رو با اینکه کوچیکتره، نصف قیمت لنگه بزرگ در واقع تو بازار قیمت میخوره، لنگه کوچیکه رو داده به آقای مشتری، میگه تو باید 360 تومن به من پول بدی. این که نمیشه که. ولذا بعضی از محشین دوستان اینجا اشکال کردن، گفتن آقای شدی چه حرفیه شما میزنی، چه فرقی میکنه مالک یکی باشه یا نباشه؟ اما ما فکر میکنیم این احتمالی که مرحوم شهید داده احتمال درستی است. حالا شما بگید چرا؟ خب باشه. ببینید من فرمایش دوستتون رو بازش کنم. ببینید آقا اونجایی که اجتماع این دو لنگه در تو زیاده قیمت اثر داره، مالک چی میگه با خودش؟ مالک میگه آقا من سه تا چیز رو داشتم، یک لنگه اول، دو لنگه دوم، سه اون هیئت اتصالیه ای که یه قیمتی تو بازار داشت، یعنی این لنگر رو تنها 100 تومن قیمت میکنن، این لنگر رو تنها 50 تومن، چرا دوتا رو با هم 500 تومن قیمت میکنن؟ معلوم میشه کنار هم بودن اینها 350 تومن ارزش داره. من همین 100 تومن رو مالک بودم، همین 50 تومن رو مالک بودم، بگید هم اون 350 تومن رو مالک بودم. الان من مالک چی از جیبم رفته وقتی لنگه بزرگه رو برداشتم کوچیکه رو دادم؟ هم لنگه کوچیکه از جیبم رفته، بگید هم اون هیئت اتصالی از جیبم رفته. آقای مشتری، من لنگه کوچیکه رو به تو میدم، اما هم قیمت لنگه کوچیکه رو باید به من بدی به نسبت هم قیمت اون هیئت اتصالیه. البته شما بگید خب مشتری هم میتونه همین حرفو بزنه، یعنی مشتری هم بگه بابا هیئت اتصالیه که به من منتقل نشده که بخوام پولشو بدم، جدا شدن اینا از هم. میگیم عیبی نداره، مشتری خیار فسخ داره، حرفی که آقا زدم، مشتری میتونه نپذیره، عیبی نداره. یا مشتری، آخه مالک اجازه داد معناش این نیست که معامله تمام شده به همین قیمت، یا مشتری این معامله رو با این قیمتی که مالک میگه میپذیره، دلش خواست برداره، میتونم بگه نخیر من اون هیئت اتصالیه چون به منتقل نشده ولو از جیب مالک رفته، اما من پولشو پرداخت نمی کنم، لذا معامله رو از ریشه فسخش میکنم. خب دوتا لنگه بر میگرده به مالک، هیچ پولی هم رد و بدل نمیشه. اما اگر دو لنگه در مال دو نفر مجزا باشه، اون هیئت اتصالیه بگید مالکی نداره. این آقای مالک لنگه در بزرگ که نمیتونه بگه آقا من هیئت اتصالیه رو داشتم از جیبم رفته، پولش مشتری باید به من بده. میگیم تو مالک لنگه بزرگ بودی، این آقا هم مالک لنگه کوچیک بود، هیئت اتصالیه اصلا وجود نداشت که بخواد مالک داشته باشه، بعد مالک ادعای اون هیئت اتصالیه رو بکنه. لذا ایشون میفرماد اینجا که مالک یک نفره، این احتمال بعید به نظر نمیرسه، بعید نیست که ما بگیم این، عرض کنم اینجا ما به همون صورت اول میتونیم معامله رو انجام بدیم. همه اون چی که براتون عرض کردم 4-5 خط کتاب بیشتر نیست، اینم عبارت رو بخونیم نگاه کنیم. و انما یعتبر قیمتهما مجتمعین اذا لم یکن لاجتماعهما مدخل فی زیادت قیمت کل واحد کثوبین. معتبر است قیمت این دوتا کالا، مملوک و غیر مملوک، مجتمعتین. مجتمعتین یعنی کنار هم بذاریم تو بازار، دوتاشو با همدیگه قیمت کنیم که صورت اول بود. ایشون میفهمد این اعتبار داره وقتی که برای اجتماع این دوتا مدخلی در زیاده قیمت هر کدام نباشد، مثل دوتا لباس یا مثال ما که کتاب و پیراهن بود. اما لبستل زن این صوبینی که ایشون مثال زده، اگه مثل کت و شلوار باشه مثال غلطیست، اگه مثل دو تا پیراهن جدای از هم باشه که هیچ ربطی به هم دیگه ندارن مثال درستیست. ولی ما مثال رو چکار کردیم؟ به کتاب و پیراهن زدیم که هیچ وقت اجتماعشون تو زیاده قیمت اثر نداره. اما لبستلزم از آلک، اما اگر مستلزم زیاده قیمت هست، یعنی اجتماع این دوتا مستلزم زیاده قیمت هست، کم سراعی باب مثل دو لنگه در لم یقوما مجتمعین، اینجا دوتا رو کنار همدیگه قیمت نمی کنیم. از لا یستحق مالک کل واحد ماله الا منفردن، به خاطر اینکه استحقاق نداره مالک هر کدام از این دلنگی در مال خودش رو مگر منفردن. یعنی اون هیئت اجتماع اتصالیه، اون اجتماع اینها که قیمت رو میبره بالا، اون مال هیچ کدوم نیست. این آقا صاحب این لنگی داره، اون آقا هم صاحب اون لنگی دیگره داره. و حین اذن فیقدم کل منهما منفردن، هر کدوم رو جداگانه قیمت میکنیم. و ینسب قیمت و احدهما الى مجموع القیمتین، کمکم کنید، مجموع القیمتین یعنی جمع بین دو عدد، نه قیمت بازار در حالت اجتماع، نه اینو گفتن 50 تومن، اونم گفتن 100 تومن، جمعش میشه 150 تومن، ولو با هم دیگه که قیمت میکنی تو بازار میگن 500 تومن، کار به اون نداریم. نسبت هر کدام 50 تومن و 100 تومن الا مجموع القیمت این که 150 تومن باشه. و یا اخذ من از ثمن به تلک النسبه، نعم. این نعم میخواد بگه اگر هر دو لنگه در مال یک مالک باشه، اینجا ممکنه بریم سراغ صورت اول. نعم لوکانا، اگر بوده باشد هر دو لنگه در لمالکن واحد، فعجاز فی احده ما دون الاخر، بعد مالک تو یکی از این لنگه های در معامله رو اجازه بده، تو اون لنگه دیگه اجازه نده، امکن فیه ما اطلقو، ممکن است در این مورد اون چرا که علما مطلق گذاشتنش. مطلق گذاشتنش یعنی اون صورت اول که به طور مطلق گفتن اون صورت اول مبنای قیمت گذاریست، ممکنه همون صورت اول رو اینجا هم بیاریم. البته ما احتمال ما قیدناه، یعنی احتمالم داره اون صورت دوم، اون صورت دوم که قید در واقع براش آوردیم و گفتیم این مال وقتیست که زیاده قیمت اجتماع تأثیر نگذاره، احتمال اونم هست، یعنی ایشون میفهمند احتمالم داره به صورت دوم ما قیمت گذاری بکنیم. بگید آقا،
یه چیز داریم سر حق شفره دیگه، یه مثلا زنی این حق شفره بود، ما این خواستم داریم مثلا اون مالک دومیه از این یه نفر اومد شریکش اومد رو بودونه از این حق شفرهش استفاده کنیم در اون برده، یه جمعه داشت بحث کنیم که آیا اون مالک وقتی از حق شفرهش استفاده میکنه خب میتونه برده، وقتی استفاده پس این هیئت اتصالی که بین اون دو مال هست اونو خودش نخواسته، پس اونو دیگه نباید حساب بکنه. حالا میخواستم ببینم که مثلا کفش یا لنگه در اینا حق شبه میتونیم در نظر
نه بیدن. چون بحث ما سر مشاع نیست که،
مثلا زمین که اینجوری بود که شریک
اصلا مثالای ما مال مشاع نبود،
جلسه قبل مثال زمین رو زدیم،
میدونم الان بحث آخه جلسه قبل که ربطی به اینجا نداره که، اینجا که ما قیمت گذاری میکنیم اگر مشاع باشه که نسبت معلومه دیگه، اگر شما بگید سه دونگ سه دونگ دو دونگ چهار دونگ قیمت بازار رو کل در میاریم نسبت در میاریم،
کار نداریم،
میدونم اما ربطی به بحث ما نداره. ببینید آقا شما اون علا ای حاله قبلا با این آقا شریک بوده، حالا با یکی دیگه شریکه، اون هیئت اتصالی الان هم موجوده، هیئت اتصالی که به هم نمیخوره که شما بگید هیئت اتصالی بود از من رفت، اصلا بحث ما در مورد مال مشاع نیست، مال مشاع هیئت اتصالیش قبلا بوده الانم وجود داره، کار به اون نداره.
دیلی هم بود که مثلا تو اجناس این شکلی هم مفتر شکلی وجود داره ولی دیل
نه. ببینید تو مثل عرض کنم دو لنگه در، اگر این لنگه مال این آقاست اون لنگه مال اون آقاست، هیچ اشاعی در کار نیست، هیچ اشاعه‌ای در کار نیست، طبیعتاً اینجا حق شفه معنا نداره.
مثلا همین حالتی که میگید برای یه شخص یه رنگ برای یه شخص دیگه، اینا اومدن به نسبت پول گذاشتن مجموعه در رو خریدن، بعد حالا اینجا تو فروشش
نه چرا میگید به نسبت، شاید این لنگه رو اون جدا خرید و اون لنگه رو اون یکی دیگه خرید،
نه این حالت، این حالت رو سوال
داریم خب
که نسبت گذاشتن گرفتن این در رو ولی یکی سهم در کوچیک‌تر داره یک سهم
مشاعم نیست،
مشخصه این نسبت. بعد حالا اگه یکی از این دو تا مالک
بخوان
سهمشون رو بفروشن، باید اون قیمتی که از مجموع اینا
افزایش
پیدا میکنه اونم به فرض
به
حق
شریک. اصلا مالک نیستن اون رو، چون مشاع نیست. ببین هر کی بیاد این لنگه در اینوری رو بخره ها میتونه لنگه رو برداره بره خونش، اون یکی هیچ حقی نداره تو این، اصلا هیئت اتصالیه اینجا بیخود پول میدن، اشتباه کردن از اول هیئت اتصالی رو پول، یعنی 500 تومان اگه 200 تومان شون این داده 300 تومان این سرشون کلا رفته. چرا؟ چون این لنگه در جدای از اون لنگه دیگه این آقا مالکه، این که هیئت اتصالی نداره، برای چی پول دادن اینقدر؟ مثلا بی خودی هم تو سیر پول دادن، این دیگه نمیتونه بعدن ادعای اون هیئت اتصالی رو بکنه، چون هیئت اتصالی بود. بله اگر نحو مشاع بود درست، اونم میشه، اما میخوایم بگیم اونجا دیگه نیاز نیست. دقت کنید، ایشون میفهمن تو صورت اول ما میتونیم کتاب رو جدا قیمت کنیم، پیراهن رو جدا قیمت کنیم، دو تا عدد رو با هم جمع کنیم، فرق نمیکنه، اونجا با هم شما قیمت کنی یا جدا جدا قیمت کنی تفاوتی نمیکنه، فقط میخوام اونجا بگیم نیاز نیست ما تک تک اینا رو قیمت بکنیم، قیمت مجموع که در بیاد، قیمت یکیش هم که در بیاد دومی در اومده، نیاز نیست، نه این که نمیشه، چون فرق نمی کنه. فرضمون این است که اجتماع اینها هیچ اثری در زیاده قیمت ندارد، لذا اونجا فرق نمیکنه شما هر کو دوست داری بکن. میخوام بگیم نیاز نیست که شما بری پیران جداگانه قیمت کنی. قیمت کتاب که در اومد، قیمت کلش هم که در اومد میشه 3 دام، اون یکی میشه 7 دام. بخوای نخوای اون یکی 7 دام، حالا قیمت بکنی یا نکن. خب فرضمون این است که اصلا اشاعه نیست. اگر اشاعه بود میگفتیم کل این دو لنگه، دو دنگش مال این، چهار دنگش مال این، درست میفهم. اما فرض این است که این لنگه مال این آقاست، اون لنگه مال این آقاست، این آقا میتونه این لنگه رو برداره یه شهری، اون آقا میتونه این لنگه رو برداره یه شهری. اصلا هیئت اتصالیه وجود ندارد که بخوان اینا مالک باشن. بله اگر بشینن با هم دیگه توافق بکنن، دوتاشو با هم دیگه کنار هم بذارن برن تو بازار بفروشن، بعد اون هیئت اتصالیه تحصیل میشود، یه سودی این وسط میبنه، اون سودو میتونن تقسیم کنن. اما الان نه این آقا هیئت اتصالیه داره نه اون یکی. هیئت اتصالیه وجود نداره که بخواد اینا مالکش باشن، چون نحو مشاع نیست. خب دوستان بزرگوار، بحث بعدیمون یه چیزی شبیه همین بحث اما ارتباطی به بحث فضولی نداره، گرچه تصویرش در بحث بیع فضولی امکان پذیر هست، اما میخوام بگیم ضرورتی نداره ما این بحثی که الان مطرح میکنیم بیاریمش توی بحث بیع فضولی. در غیر بیع فضولی هم همین بحث پیش میاد و این بحث اینه دوستان بزرگوار، اگر یه کسی ما یملک و ما لا یملک رو با همدیگه در یک معامله فروخت، ما یملک چیه؟ ما لا یملک چیه؟ ببینید بعضی از چیزا هست شارع مقدس ملکیتش رو امضا کرده، مثل عموم چیزها، من و شما مالک لباسمون، کتابمون، خونمون، عینکمون، انگشترمون، ساعتمون، فرشمون، مالک اینا هستیم، اینا ملکیتش رو امضا کرده شارع. اما بعضی از چیزا شارع حکم کرده اینا ملک آور نیست، نمیتونه کسی مالکش بشه. مثل چی؟ مثل خمر، مثل گوشت خوک، مثل انسان حر. بابا نمیتونه پسرشو ببره توی بازار عبد فروشا بگه آقا پسرم مال خودمه میخوام بفروشمش، این خبرانی حره، عبد که نیست که تو میخوای بفروشیش، حرم قابل خرید و فروش نیست. کسی مالک حر نمیشه، کسی مالک شراب نمیشه، کسی مالک گوشت خوک نمیشه. نمیتونه بگه آقا من این گوشت خودم صیدش کردم، ذبحش میکنم، گوشتشم میفروشم، حالا مثلا عرض کنم خدمت شما هر کی حرام حلال حالیش نمیشه بیاد بخره منم مالکش میشم. اینجوری نیست، اینا مال لا یملک هست. حالا اگر کسی یک عرض کنم کالایی رو به اضافه مالایملک، یعنی مایملک رو به اضافه مالایملک با همدیگه فروختش تو یک معامله، مثلا یه عبد رو با یک هر با همدیگه فروخت، یه گوسفند رو با یه خوک با همدیگه فروخت تو یک معامله، خب اینجا دوستان طبیعتا نسبت به مایملک بی صحیحه، نسبت به مالایملک بی بگید باطله. سوال چجوری قیمت گذاری بکنیم؟ یعنی نسبت قیمت رو چجوری در بیاریم؟ آخه وقتی دوتاشو با همدیگه طرف فروخ میگه آقا این عبد با این هر با همدیگه 10 میلیون مال تو، طرف هم قبول میکنه، این معامله انجام شد، بعد اومد از آقای محل پرسید گفتن آقا نسبت به هر بی باطله، اونو باید برگردونه، بعد رفت پسرشو برداشت آورد، خب طرف وقتی پسرشو برداشت آورد میگه به نسبت قیمت این هر پولو به من برگردون، خب باید قیمت گذاری کنیم ببینیم عبد چقدر، هر چقدر، ببینیم گوسفند چقدر، بگید خوک چقدر، نسبت سنجی باید بکنیم. ایشون میفرماد قیمت گذاری عرض کنم به روش دوم بحث گذشته عرض کنم خدمت شما انجام میشه. یعنی چی؟ یعنی قیمت این یکی رو در میاریم، قیمت اون یکی رو هم در میاریم، این دوتا عدد رو به اضافه هم میکنیم، نسبت هر کدام به مجموع در میاد. مثلا اگر دوتا با هم دیگه 10 میلیونه قیمت عبد 4 میلیونه حر 6 میلیونه، ها نسبت میشه 40 و 60 و 14 و 16، نسبت در میاد. یعنی مجموع قیمتین، مجموع قیمتین یک عدد میشه، قیمت هر کدام نسبت به او درصدش در میاد. بعد میریم از ثمن المسمی همین درصد و نسبت رو چکار میکنیم؟ محاسبش میکنیم. فقط اینجا دوستان ممکنه شما بگید خب حالا ما رفتیم قیمت عبد رو تو بازار در آوردیم، قیمت هر رو چجوری تو بازار در بیاریم؟ هر که خرید و فروش نمیشه که. قیمت گوسفند رو تو بازار در آوردیم، اما قیمت خنزیر رو چجوری تو بازار در بیاریم؟ ایشون میفرماید شما اون هر رو فرض کن عبده، عبد نیستا، اما فرض کن عبده، اگر این عبد باشه تو بازار قیمتش چقدره؟ اون میشه قیمت. آخه میدونید عبدها دوستان شرایطشون خیلی تو قیمت تأثیر گذاره. یه عبدی هست اگه بخوای بفروشیش، یه وقتای آدم حاضره عبده رو بده یه پولی هم بذاره روش، بگو همراه این عبده بده به مشتری. این عبده کار بلد که نیست، کار خراب کن که از یه نونی هم باید بهش بدی، جان براش درست کنی، هیچ کنم بلد نیست، افتاد از زمین گیره. اما یه عبدی هست اینقدر قبراقه، شما مدیر یه کارخونش هم که بگذاری همچین مثل فرفره این کارخونه رو برات مدیریت میکنه، ارزش افزودش هم تا سال دیگه دو برابره، کاریه، توجه داره، حواسش جمعه، هنرمنده، مهارت داره. خب این عبد قیمتش خیلی فرق میکنه. میگه این آقای هر رو شما فرض کن عبده، با توجه به خصوصیاتش، جوانیش، عرض کنم قبراقیش، سرحال بودنش، مهارت‌هایی که بلده، برو تو بازار قیمتش کن. نسبت به گوشت خوک هم شما برو پیش کفار، کفاری که گوشت خوک میخورن، پیش اونا قیمت کن. هر قیمتی گفتن این عرض کنم قیمت گوشت خوکه. گرچه پیش کفار که میریم دوستان برای قیمت گذاری، آقایون گفتن کسی که مقوم است، قیمت گذاره، باید عادل باشه. خب کفار که عادل نیستن. ایشون میگه دو تا راه داره. یه راهش این است که از کفار متعددی قیمت بپرسی جوری که تعدادشون اینقدر بشه که تواطع و توافقشون بر کذب میسر نباشه، یعنی اینقدر شایع این قیمت رو بگن که دیگه آدم یقین کنه، اطمینان قریب به یقین براش پیدا بشه که قیمت همینه. یا نه یه وقت میبینید کفار چهار تا مسلمون هم توشون داره زندگی میکنه تو اون محله، اون مسلمون ها از قیمت گوشت خوک خبر دارن. اگر اونا خبر دارن دوتاشون که شهادت بدن که قیمت گوشت خوک اینه، کفایت میکنه. پس راهش اینه که یا از مسلمونایی که از قیمت خبر دارن بپرسیم، یا از تعداد زیادی از کفار جوری که عرض کنم خدمت شما برامون اطمینان ایجاد کنه. نگاه کنید و کما لو با ما یملک، ما یملک رو میگه مبنی للمجهول، به صورت مجهول بخون. همچنین اگر فروخته شود بفروشد ما یملک را و ما لا یملک رو، یعنی بای فضولی ما یملک، عذر میخوام، بای فضولی دیگه مهم نیست، حالا فضولی غیر فضولیش اینجا دیگه اهمیتی نداره، بفروشد شخص ما یملک و ما لا یملک را مثل عبد همراه هر، که عبد ما یملکه، هر ما لا یملکه، خنزیر همراه شاد، فانه یصح فی المملوک، یعنی ما یملک، به نسبت قیمته الی مجموع القیمتین. مجموع القیمتین یعنی این عدد در بیاد، عدد اون یکی هم در بیاد، جمعش کنی، جمع که بکنه دیگه خیالمون راحته. من از ثمن، یعنی از ثمن المسمی، این نسبت رو باید جدا کنیم. و یقوم الحر، حالا حر رو چجوری قیمت گذاری کنیم؟ میگه قیمت گذاری میشه حر لو کان عبدا، میگه این حر رو شما فرض کن عبده، بعد برو تو بازار قیمتش کن، الا ما هو و علی من الاوصاف و الکیفیات، با همون کیفیاتی که داره، عبدیس جوان، با قدرت بدنی زیاد، با مهارت‌های متعدد، این قیمتش کن، هر خصوصیتی داره عرض کنم با همون خصوصیات قیمتش کن. ول خنزیر، یعنی یقوم الخنزیر عند مستحلیه، نزد کسانی که گوشت خوک رو حلال میدونن، کفار. آقا کفار چجوری به ما خبر بدن؟ میگه اما به اخبار جماعت منهم کثیره یؤمن اجتماعهم علی الکذب، یا به واسطه اخبار جماعتی از اون کفار، از اون مستحلین که کثیر باشن و ما ایمن باشیم، عرض کنم خدمت شما ایمنی وجود داشته باشه از اجتماع اونها بر کذب، یعنی ما ایمن باشیم که اینا هیچ وقت نمیتونن اجتماع بر کذب بکنن، اینقدر تعدادشون بالاست. و یحصل، یحصل لعطف به عرض کنم یا امن بکنید، و حاصل بشه با قولشون علم یا ظن متاخم علم. ظن متاخم علم یعنی ظن قریب علم. تخمه یعنی هممرز شد. ظن متاخم علم یعنی ظنی که هممرز با علمه. خب یا با اخبار جماعت او به اخبار عدلین مسلمین، یا با به واسطه خبر دادن دو عادل مسلمان که یطلعان علی حاله عندهم، که اطلاع دارن این دو عادل مسلمان بر حال، بگید اون خنزیر، حال خنزیر رو میدونن، قیمت خنزیر رو میدونن. عندهم یعنی عندل مستحلین، لا منهم مطلقا، اما از خود کفار به طور مطلق نمیتونیم بپرسیم بریم دو تا کافر رو پیدا کنیم قیمت بدن و قبول کنیم، نه مطلق نیست، یا باید جماعتشون زیاد باشه یا باید از دو تا مسلمان بپرسیم. لاشتراط عدالت المقوم، به خاطر اشتراط عدالت مقوم. هازا مع جهل المشتری بالحال، سوال دارید بپرسید ببینم میرسیم یا نه. ببینید اینجا ظاهرا به خاطر اینکه یکیش مالا یملکه، میگه دیگه نرید تو بازار با همدیگه اینا رو قیمت کنید، چون با همدیگه معمولا تو بازار مسلمان اینا قیمت نمی کنن. شما اونی که مالا یملکه تو بازار مسلمین قیمتش کنید، مالا یملکه هم ببرید مثلا تو بازار کفار اونو جدا قیمتش کنید، جمعش درست میشه. اگر توی زیاده قیمت جمع اینا تأثیر نذاره و ما بتوانیم به نحوی که دو تا عادل قیمت مجموع رو بگن، اونم اشکال نداره. اما نه اینکه یکیش ما یملک و یکیش مالا یملک، میگه جدا جدا قیمت کنید جمع کنید.
استاد چون که معامله معامله باطلی بود، قسمتی که هر اینجا استاد مجموع قطعا نمیتونه تاثیر بذاره توی قیمت، یعنی جمع شدن این حلال با این حرام
همین، یعنی مثالی نداریم در واقع.
بعد استاد این قیمت مثلا گوشت گوسفند رو حساب کنه، بعد مجموعی که پرداخت کرده از اون کم کنه، اون قیمتی که میمونه میشه پولی که
اون مشکل قبلی پیش میاد دیگه. اون مشکل قبلی پیش میاد، یعنی ممکنه ثمن المسما با ثمن بازارش متفاوت باشه. یعنی فرض بکنید این یه دونه خوک با یه دونه گوسفند رو با هم دیگه فروخته 500 هزار تومان، الان میرم گوسفند رو تنهایی قیمت میکنم، تنهایی میگم 500 هزار تومان. شما نمیتونید گوسفند رو بگید چون الان قیمتش 500 هزار تومانه، از اون 500 هزار تومان 500 هزار تومان رو کم کن در مقابل خنزیر هیچی نمونه. نه، شما باید قیمت این یکی رو در بیارید، اون یکی رو در بیارید، جمعش بکنید، نسبت سنجی بکنید، اون نسبت رو از ثمن المسما کم کنید که اون اشکالی که ما تو صورت اول گفتیم پیش نیاد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.